هر آنچه باید درباره قانون و قانون گذاری بدانید. ویژگی ها، الزامات، ابعاد و سیاست های کلی قانون گذاری، قانون و قانون گذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. مانند جلسات قبل با برنامه قانون قانونگذاری در خدمت شما هستیم و تلاش داریم در حوزه‌های مختلف این مقوله به بایسته‌های قانونگذاری در کشور بپردازیم که این هفته موضوع ما بحث قانونگذاری در حوزه فضای مجازی است. بنده ابراهیم شکوری هستم در خدمت آقای دکتر جواد جاوید نیا، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران، و همچنین جناب دکتر نصراللهی، مدیر گروه فرهنگ و دولت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام هستیم.
فضای مجازی را شاید بتوان مهمترین و تاثیرگذارترین پدیده عصر حاضر معرفی کرد. سرعت رشد قابل توجه فضای مجازی و مسائلی که در سطح جامعه ایجاد می‌کند، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در این موضوع را غیر قابل اجتناب می‌کند. بسیاری از قوانین عمومی که برای موضوعات خاصی در زندگی اجتماعی مردم طراحی و تصویب گردیده است، به دلیل تفاوت در ابعاد و خصوصیات همان موضوعات در فضای مجازی غیر قابل اجرا تلقی می شود. همچنین سرعت رشد فناوری همواره مسئله موجود در فضای مجازی را همواره دستخوش تغییر می کند و در نتیجه این امر ضرورت اصلاح و به روز رسانی دائمی قوانین فضای مجازی را می طلبد. اما باید دید که نظام حقوقی کشور در حوزه فضای مجازی در چه وضعیتی قرار دارد. فضای مجازی در ایران از اوایل دهه 90 با ظهور گوشی‌های هوشمند و گسترش شبکه اینترنت پرسرعت رشد چشمگیری یافته و مسائل متعددی را در جامعه ایران به تبع نظام حقوقی کشور ایجاد نموده است. لیکن در این برنامه با حضور کارشناسان حقوق سایبری به بررسی وضعیت قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی کشور خواهیم پرداخت.
عرض سلام ادب دارم خدمت هر دو بزرگوار، خیلی خوش اومدید به این برنامه. همونطور که اشاره شد، بحث قانون قانونگذاری رو ما داریم بررسی میکنیم. از آقای جاوید نیا شروع میکنم. بفرمایید با توجه به تخصص شما و مسئولیتی که در دادگستری استان تهران در امور ویژه فضای مجازی دارید، الان چه ضعف‌هایی در این حوزه شما احساس می‌کنید که این رهاشدگی که بعضن مورد انتقاد قرار می‌گیره تو فضای مجازی، آیا نبود قانونه یا عدم اجرای صحیح قانونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. ما می توانیم بگیم به صورت خلاصه هم ضعف قوانین رو داریم و هم عدم اجرای قوانین. من یک اشاره گذرایی دارم نسبت به این مقوله، اگر نیاز به توضیحات بیشتری شد انشاءالله در خدمتتون هستیم. در زمینه ضعف اجرای قوانین، حالا قوانین ما مد نظر اون اعم است، از اون قوانینی که مسبب مجلس هست یا مقرراتی که در واقع توسط مراجع قانونی کشور مورد تصویب قرار گرفته. ما در زمینه فضای مجازی مراجع متعدد در واقع قانونگذاری به تعبیر و مقررات گذاری داریم، رگولاتوری داریم در این زمینه. خود مجلس شورای اسلامی که یکی دو تا قانون شاخص رو ما داریم، قانون جرم رایانه‌ای هست و قانون تجارت الکترونیکی، و قوانین متفرقه دیگری که در این زمینه وجود داره، قانون آیین دادرسی کیفری هست که بخش مهمیش بحث آیین دادرسی جرم رایانه‌ای رو داریم در اونجا. اما در بحث ساماندهی فضای مجازی بخش‌های مختلفی وجود دارن که اینها در واقع به عنوان قانونگذار و رگولاتور در واقع وجود دارن. یکی از مهمترین اونها مرکز ملی فضای مجازی یا شورای عالی فضای مجازی است که با دستور و حکم حضرت آقا در واقع تشکیل شده و مأموریت‌های مشخصی داره. در این زمینه مصوبات بسیار حائز اهمیتی داره. از جمله مهمترین اونها رو ما میتونیم در واقع بحث سند اعراض هویت در فضای مجازی، بحث ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و بحث تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بدونیم که متاسفانه اینها در بخش‌های بسیاری هنوز اجرایی نشده. در عنوان یک مرجع بسیار مهم دیگه بحث کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رو داریم که حالا در واقع یه سری ایراداتی نسبت به ساختار و شاکله اون وجود داره و به لحاظ در واقع جو سیاسی که برش حاکم هست بسیاری از تصمیمات مهم رو متاسفانه نتونسته به موقع اتخاذ بکنه. همون تصمیم‌های اندکی هم که مهم بوده و اتخاذ شده بعضن در سالیان گذشته اتخاذ شده متاسفانه باز اونها هم بدون اجرا باقی مانده در این زمینه و در واقع جدیدن یه در واقع بازیگر دیگری به این عرصه تنظیمگری در فضای مجازی اضافه شده، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما هست که به موجب فرمان ما معظم رهبری عهده‌دار نظام بخشی به بحث صوت و تصویر فراگیر شده و در زمینه کسب و کارهای فضای مجازی هم اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی هست که البته راجع به موجودیتش و بحث جایگاه قانونیش مقدار اما اگرها و ایراداتی وجود داره، نهادهای موازی که با این وجود داره مثل بحث سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و خدمت شما عرض کنم که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که اینها هر کدوم از اینها در واقع سری مجوزهای خاصی صادر میکنن یه بحث خاص دیگری وجود داره، اما اون هم الان به عنوان یکی از بازیگرها وجود داره که میتواند هم عرض با در واقع اون کارگروه سایت هایی که فاقد مجوز فعالیت و جواز کسب در فضای مجازی هستن رو نسبت بهشون اقداماتی رو انجام بده. اما خب در بحث ضعف و نقص قوانین هم مصادیقی وجود داره که اگر وارد بحث بشیم انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر محمد صادق نصراللهی. آقای دکتر جاوید نیا یک لیست بلندبالایی از قوانین و مراکزی که با فضای مجازی سر و کار دارن و نام بردن، ولی خب سوال اول من که عرض کردم که این رها شدگی پس ناشی از چیه؟ ناشی از عدم نظارت یا اجرای ناقص قوانینه؟ چرا هر از گاهی شاهدیم که مثلا حسابای مردم خالی میشه، دستشون به جای بند نیست، یا مثلا بحثای اخلاقی تو فضای مجازی رو میبینیم برخوردی نمیشه، دغدغه خانواده هست، این نقص کار تو کجاست؟ من از شما یک چهره دانشگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، به طور کلی پدیده‌های اجتماعی و انسانی تک علیتی نمیتونن تحلیل بشه. قصه رها شدگی فضای مجازی در کشور و این تشتت و بی‌نظمی و مشکلاتی که ما به صورت روزافزون باهاش داریم مواجه میشیم رو هم تک علیتی نمیشه تحلیل کرد، بلکه مجموعه از عوامل و علل رو باید در واقع بهش توجه. من اگر بخوام دو تا علت اصلی در میان شاید ده ها علتی که وضعیت فضای مجازی کشور ما رو به این بی‌نظمی و تشتت در واقع رسانده ذکر بکنم، از دو تا علت بخوام نام ببرم، یک به نظرم مجادله و نزاع زینفعان تو سطح حاکمیتی و سیاستی رو میشه یکی از عوامل و علل ذکر کرد، و حالا دومی مورد رو هم متعاقبش خواهم گفت. دومی مورد قائلم که بحث اینه که شبکه ملی اطلاعات اونطوری که باید و شاید تو کشور به ضریب نفوذ لازم تو اقشار مختلف جامعه نرسید، به عنوان یک به نظر من علت مهم توی این قصه، در خصوصی که به نظرم علت اول علت دوم هست. من برای با یه مثال این میخوام مجادله و نزاع حاکمیتی رو نشون بدم. ناکنین ما تقریبا این چند وقت اخیر تجربه فیلترینگ در واقع تلگرام رو داریم، یعنی جدا الان یکی از پرونده های پرچالش فضای مجازی در به صورت عمومی تو کشور فیلترینگ تلگرام. و وضعیت چیه الان؟ الان وضعیت اینجوریه که مردم یه تعدادی یه قشر اندکی تو پیام رسانه داخلی هستن، یه قشری کماکان تو تلگرام زیست اصلیشون هست، یه قشری هم منتقل شدن به واتساپ و اینستاگرام که شاید این قشر سوم تعدادشون قابل توجه تر باشه. حتما آمار دقیق متاسفانه ندارم، اما اون چوری که بالا اجمالا دارم بررسی میکنم فکر کنم اینجور هست. حالا واتساپ و اینستاگرام نقش تکمیلی نسبت به هم دارن. این واتساپ داره ارتباطات فردی و گروهی مردم رو ساپورت میکنه، حمایت میکنه. اینستاگرام ارتباطات پابلیک و عمومی مردم رو داره در واقع پشتیبانی میکنه. امروز اگه بخوایم یه تحلیلی نسبت به این تصمیم حاکمیتی داشته باشیم، میتونیم بگیم تصمیم موفقی نبوده و اون هدفی که به دنبالش بودیم که به نوعی مهاجرت و کوچ مردم رو به سمت در واقع خدمات پایه پیام رسانی و شبکه اجتماعی داخلی بود تحقق پیدا نکرده. ریشه این عدم تحقق چیه؟ اگه ما بریم در لایه‌های عمیق تحلیل کنیم، دعوا و نزاع حاکمیتی است با کمال احترام نسبت به همه عزیزان. اولا وحدت هدف وجود نداشت اون زمان. یه سری هدف گذاری کرده بودن که مردم متمرکز و منحصر در یک شبکه اجتماعی، اونم خارجی نباشن، و هدف رو انحصار زدایی گذاشتن که این بیشتر قرائت دولت بود اگه یادتون باشه اون زمان. شخص خود رئیس جمهور من یادم اون زمان میگفتن که اینکه مردم همه در یک شبکه اجتماعی هستن این اتفاق خوبی نیست. حالا تو پرانتز عرض میکنم، اصلا این اتفاق که افتاده باز بنا به تصمیم خود ما بوده. یعنی الان اسنادی که از مذاکرات ما با مؤسس تلگرام وجود داره نشون میده که خب یه تصمیم حاکمیتی هم بوده این قصه. حالا بعدن یه اتفاقاتی در مورد تلگرام افتاد، اون همراهی لازم اون نکرد، تصمیم عوض شد. خب ناظر به همین تصمیم، الان من میخوام یه آسیب شناسی کنم. نکنه زمانی که ما چند سال مردمون رو عادت دادیم به زیست منحصر توی شبکه اجتماعی، مگه راحته که شما زیستشون رو متفرق کنید در شبکه اجتماعی مختلف؟ خیلی کار سختیه. نکنید تک تک ما اینو دیگه با پوست و جونمون لمس کنید. زمانی که همه کارتو داری با یه شبکه اجتماعی انجام میدی، خب خیلی کار راحت داره تا اینکه بخوای بعضی پیامای نمیدونم عمومی تو یه جا ببینی، پیامای شخصی تو یه جا دیگه ببینی. خب این کارو پیچیده میکنه. این پس این اصلا اساسا این هدف گذاری به نظرم هدف گذاری خیلی منطقی نه. خب از اون طرف یه طبقه دیگه‌ای حرفش این بود که آقا باید خدمات پایه در داخل کشور ارائه بشه به دلیل مباحث و مسائل و مرجحات مختلف اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و غیره‌ای که داره. شما از سطح اقتصادیش بگیر که به حال این چرخش مالی باید تو کشور انجام بگیره، تا سطوح امنیتی که بیگ دیتایی که داره اینجا شکل می‌گیره، اونم در تلگرامی که الان سروراش هم رو برده تو آمریکا. خب خیلی علال قاعده منطقی نبود. این تشتته، یعنی از یه طرف انحصار زدایی، از یه طرف کوچه به سمت داخل و عدم وفاق نسبت به این، این یه منظر. و اینکه ته قصه ما به این جنبندی نرسیدیم آخر کدوم پیام رسان بشه پیام رسان اصلی کشور. نکنید پروژه تلگرام تو کشور موفق بوده اون زمان قبل از فیلتر که خواستیم. تلگرام جای دیگه انقدر فراگیر نیست، تو کشور ما فقط فراگیره. چرا؟ چون شاید یه وفاقی شده که آقا مثلا همه برن تو تلگرام، اما در مورد پسا فیلترینگ تلگرام این اتفاق نیفتاد. ضررشو کی دید؟ ضررشو الان پیام رسانای داخلی که کلی سرمایه آوردن، زحمت کشیدن و عملا توی این قصه قربانی شدن. بعد یه زیر پروژه دیگه هم تعریف شد که تلگرام طلایی و امثال هم بود که اونم خلاصه مرحمت و لطف گوگل، اون پروژه هم متاسفانه به شکست انجام. لذا امروز ما تو فضای الان شبکه های اجتماعی شما این یه فضای کاملا متشدده، در حالی که اگه از همون روز اول بازیگران زینف توافق میکنن روی یک سناریو، روی یک هدف مشخص، به نظرم الان وضعیت شبکه اجتماعی به مراتب بهتر بود. اتفاقی که داره تو خدمات پایه دیگه میفته، مثلا ما تو بحث حمل و نقل این اتفاق افتاده، این داریم خدمات پای بومی خودمون رو ارائه میکنیم، تو مسیریابی داریم تا حدودی به سمتش حرکت میکنیم، تو بحث اگریگیتوری و این تجمیع کنندگی نرم افزارا باز ما خدمات پای بومی خودمون رو داریم. این علت اول. علت دوم رو فقط مختصر بگم.
من قبل از اینکه علت دوم بفرمایید، خب از این علت اول خارج نشیم، چون موضوع برنامه قانون‌گذاری و تو این برنامه خاص قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی، این آسیب اول، این علت اولی که شما از منظر آسیب شناسی میگید، چجوری ربطش میره به بحث قانون‌گذاری؟
نکنید همونطور که آقای دکترم اشاره کرد، ما سه سطح تصمیم سازی تو کشور داریم: سیاست گذاری، قانون گذاری، مقررات گذاری. حالا لفظ قانون گذاری که ما داریم اینجا به کار میبریم با لفظی که تو برنامه شماست یه مقدار متفاوته. شما به معنی عام احتمالاً دارید میگید قانون گذاری که همه گزاره های لازم الاجرایی دارای ضمانت اجرا رو شامل میشه. اما وقتی ما این قانون گذاری رو در کنار سیاست گذاری و مقررات گذاری به کار میبریم، به معنی خاصشه، یعنی آنچه که مصوب مجلس است. من به نظرم تو قصه همین فیلترینگ تلگرام، اتفاقی که از حیث قانون گذاری به معنی عامش افتاد این بود که ناگهان ما سیاست گذاری کردیم. همین مصوبه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی که گفتن، اساساً بعضی اصلا مستمسک حقوقیش هم همون مصوبه قرار دادن. اون یه مصوبه کامل و جامعیه که اگر اینا نیومدن مجوز بگیرن، اصلا مجوز فیلترینگش هم داده شده توی اون مصوبه. چه اتفاقی افتاد؟ تو سطح سیاست گذاری ما به یه وفاق عمومی مجمل رسیدیم، تفصیل پیدا نکرد. اما دو تا اتفاق افتاد. تو تفصیلش هر کی مسیر خودش رو رفت. به چه دلیل؟ بدن که قانون گذاری نکردیم. که این رو مشخص بکنیم دقیقا. دو، این که همونطور که فرمودن ما یه اشکال کلی تو بحث سیاست گذاری داریم، اونم که سیاست گذاریای ما دارای ضمانت اجرا نیست، ویترینیه، تشریفاتیه. الان شما برو حجم مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نشده رو ببین، می‌بینید الا ماشاءالله، به نسبت الان مصوباتی که شورای عالی فضا مجازی داره ببینید چند درصدش اجرا شده، باز می‌بینید متاسفانه اونطوری که باید شاید اجرا نشده. من به نظرم به عنوان یک کلان پروژه تو کشور، کلان پروژه حقوقی و در واقع حاکمیتی، ما باید بحث ضمانت اجرای شورای عالیمون رو حل بکنیم. فقط هم شامل شورای عالی نیست، الان مجمع تشخیص هم تو این قصه باز یه مقداری مسئله داره، یعنی خیلی از سیاست‌ها عملاً روی زمین مونده. تو سطح دوم قانون‌گذاری، خب ما هیچ وقت برای این مصوبه سیاست‌گذاریمون قانون یعنی به پیش‌نویسای نوشتمون هیچ وقت تبدیل به قانون مصوبه نشد. الان پیشنویس ساماندهی شبکه‌های اجتماعی هست، به مدت هم نظرم تو مجلس های دکتر احتمال بهتر میدونم رفت جلو، مباحثاتی شد، اما متاسفانه در واقع به نتیجه نرسید. همینجا تو پرانتز عرض کنم یکی از معضلاتی که ما تو مجلس تو بحث قانون‌گذاری داریم بحث اطاله تدوین و تصویبه. همین قانون جرایم که آقای دکتر به عنوان اصلی ترین قانون فضای مجازی ذکر کردن که درستم هست، مگر الان شما چند سال فکر می‌کنید طول کشیده تا تصویب بشه؟ 4-5 سال از قوه قضاییه تا تصویبش تو مجلس طول کشیده. این سال 83 و 4 رفته از قوه قضاییه رفته تو مجلس، سال 88 تازه تصویب شده، اونم برای فضا مجازی که روز به روز ما تحولاتو داریم شاهد هستیم. لذا اطاله تدوین و تصویب، خب اونجا هم اتفاقا سر این مصوبه دعواهای زیادی شد و مجادلات جدی صورت گرفت و نهایتا تو سطح مقررات گذاری که دیگه سطح عملیاته، یعنی اونجا دیگه مشخصه هر نهادی باید عملیاتی چیکار بکنه، مثلا وزارت اطلاعات باید چیکار بکنه، چه میدونم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باید چیکار بکنه و و و، که اصلا دیگه به اونجاها کشیده نشد توی این قصه. حالا سر قصه مقررگذاری یه بحثی من دارم که بحث تشتت اصلا نهادیه، یعنی انقدر نهاد و متکثر و متشتت و دارای همپوشانی هستن که نمونه بارزش همین دعوای صدا و سیما با وزارت ارشاده که
حتما بهش بپردازیم. بله آقای دکتر جاوید نیا،
اجازه میخوام یک مطلبی رو عرض بکنم در همین راستا. ببینید این موضوعی که در واقع در کشور قانون کشور اجرا نشه یا در واقع مصوبات مراجع قانونی کشور اجرا نشه، یه درد در واقع عمیقی شده متاسفانه در داخل کشور و متاسفانه هیچ وقت هم ما نیامدیم این رو به صورت عمقی حلش بکنیم. یعنی الان حتی متاسفانه در سطح وزیر، در سطح در واقع حتی رئیس جمهور، ما میبینیم که صراحتاً آقای رئیس جمهور میاد در برنامه تلویزیونی در که در واقع ضبط تلویزیونی شد و حالا اون بخشش فکر میکنم پخش نشد ولی در حال ضبط بود، بعداً از طریق شبکه‌های اجتماعی دقیقاً این بخشش منتشر شد و از طریق فضای مجازی که در جایی که بحث طرح شکایت علیه وزیر ارتباطات به لحاظ عدم اجرای مصوبات قانونی مطرح شد، صراحتاً به تعبیر قانون رو و احکام قضایی رو به سخره گرفتند ایشون و گفتن ما هم جوان بودیم، از این دستورات و از این موارد وجود داشت و اجرا نمی کردیم، الان وزیر جوان ما هم به این مسائل توجه نمی کند. و ما برخورد حضرت امام رحمت الله رو در این زمینه میبینیم، مثلا در اون زمانی که بنی صدر اومد و یه ماجرایی رو گفت من قانون رو قبول ندارم، امام چه برخورد محکمی با ایشون انجام دادن تو این زمینه. در حال حاضر متاسفانه تو این بخش چند سالی است که کاملا این ماجرا کناری گذاشته شده و کوتاهی شده، در صورتی که ما الان قانون داریم برای مواردی که مصوبه قانونی در داخل کشور داریم و اجرا نمیشه. ماده 576 قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از 1-5 سال محکوم خواهد شد. این ماده ماده‌ای است که از نظر من تو خیلی از موارد متاسفانه مهجور مانده و نیومدیم این رو اجرا بکنیم. حالا
اونایی که اجرا نکردن و مشمول همین ماده بکنن
دقیقاً. و خدمت شما عرض کنم که ما یکی از انتقادات جدی که در زمانی که حالا در اون سمت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور داشتیم، حتی مجموعه خود دستگاه قضایی و دادستانی کل در این زمینه داشتیم، این بود که آقا چرا وقتی که دلایل متقن وجود داره که این دستور قضایی صادر شده، مبنای قانونی است، شما در کدام کشور پیدا میکنید که اجازه بدن کسی به حکم قاضی که صادر میشود تعرض داشته باشه، بگه آقا من این حکم قبول ندارم یا این حکم اشتباه است و غیره و غیره. اینقدر جایگاه حکم قاضی در کشورهای مختلف با دیدگاه‌های مختلف بالاست، کسی اصلا جرأت نمی‌کنه خلاف اون کاری انجام بده. اما در کشور ما وضعیت به چه ترتیبه؟ حکم قانونی مبتنی بر حالا بستن و فیلترینگ یه جایی صادر شده است، به انواع مختلف نسبت به این حکم در واقع بی‌توجهی می‌شود. اگر ما ایراد داریم نسبت به مبنای قانونی صدور این حکم که حالا مبناش مثلا تبصره ماده 749 قانون کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هست و میگوییم که قاضی نباید همچین حکمی را صادر میکرد، یا نظر شخصی هر شخصی ولو بالاترین شخص مملکت هم باشه که ما در واقع رویه و سیره امام رحمت الله و مقام معظم رهبری میبینیم که چقدر تأکید میکنن بر ضرورت رعایت قانون. و من در جای کانالم هم گذاشته بودم که فرموده بودن اگر من هم اقدامی انجام دادم که مخل امنیت بود، ماموران امنیتی مکلفن حتی با من هم برخورد کنن، منو بازداشت کنن ببرن. این تعبیر به این شدت سنگین هست در حمایت و پشتیبانی از قانون، و مقام معظم رهبری هم بارها و بارها تأکیدات جدی داشتن روی اجرای قانون. خب بعد حالا فرض بفرمایید میگیم آقا اون مورد خاصی که حالا یه قاضی در واقع رأی رو صادر کرده که قطعاً پشتوانه در واقع مطالعاتی و در واقع مسائل امنیتی و گزارش‌های مربوطه در این قضیه وجود داره، ما فرض بگیریم اصلا اون مورد دچار ایراد و اشکاله، شورای عالی فضای مجازی اومده مصوبه‌ای داره که این شورا دیگه متشکل از سران قوای خود در واقع مسئولان اجرایی کشور در اونجا حضور داشتند، خود رئیس جمهور، خود وزیر در اونجا حضور داشته. چرا اینها اجرا نمی شود و بعد عدم اجرای اینها مطالبه انجام نمی شود، عدم اجرای اینها پیگیری نمی شود، بعد ما در کشور می خواهیم در واقع با یک مسئولی برخورد بکنیم، انواع اقسام مصالح مختلف پا به میان میگذاره و نمیگذارد این ماجرا انجام بشه. اگر حضرت مقام معظم رهبری میفرمایند که در حکم اخیرشون که برای حجتان رئیسی صادر فرمودن، گفتن آقا بدون ملاحظه این و آن با مفاسد برخورد بشه، من عقیدم این هست، ریشه تمام مفاسد الان شما در فضای مجازی میتوانید، حتی مفاسد اقتصادی و مشکلاتی که الان ما در بازار ارز داریم، در بازار خودرو داریم، در گرانی و ایجاد تورم‌های ساختگی که برای کشور ما داره مسئله ساز میشه داریم، در سازماندهی بسیاری از اقداماتی که حتی معیشت مردم رو داره خدشه‌دار میکنه، الان تو فضای مجازی است. علت هم همون بی‌ضابطگی هست و اینکه ما هیچ گونه اعمال حاکمیتی برای خودمون در این فضا قائل نشدیم، تنها و تنها همون نکته‌ای که باز اشاره فرمودن، به لحاظ اینکه نمی‌خواهند مردم از فضایی که تسلط رسانه‌ای بر اینها ایجاد کردند از اون فضا خارج بشن و در فضایی قرار بگیرن که بتوانن با استقلال فکری لازم تصمیماتی رو بگیرن در سطح کلان و در بحث در واقع فضای سیاسی و اجتماعی که به منفعت و مصلحتشون باشد، نه اینکه براشون تصمیم سازی شده باشد. این نکته خیلی حائز اهمیتی است که ما اول به نظر من باید این درد رو در واقع درمان بکنیم تا بعد در واقع حالا بیایم راجع به این که حالا چرا فرایند قانونگذاریمون کند هست، چرا قوانینمون نقص داره، همین قوانین موجودمون رو اگر ما اجرا بکنیم، من مؤلفه هایی که الان منجر به عدم ساماندهی فضای مجازی شده، منجر به عدم امنیت در فضای مجازی شده، شما نوعی مراجعه میکنی به دادگاه، به دستگاه قضایی، به نیروی انتظامی پلیس فتا، میگه آقا من در اینجا مورد هتک و هتک حیثیت قرار گرفتم، در اینجا کلاهم برداشته شده، مالم از بین رفته، بیاید من رو در واقع حمایت بکنید و حقم رو از اون شخصی که در حق من این ظلم رو کرده بستانید. دستگاه قضایی و پلیس فتا تسلیم هستن در مقابل این جریان. نهایت بسیاری از پرونده های ما که در واقع طبق قانون اساسی میگه دادرسی حق تمام آحاد ملت هست، دادرسی عادلانه و اینکه احقاق حق بشوند به لحاظ عدم اجرای همون مصوبات قانونی، به لحاظ عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات منجر من تعقیب میشه. به لحاظ چی؟ تماما عدم شناسایی متهم، عدم شناسایی متهم، عدم شناسایی متهم. و هیچ کسی هم این حق ضایع شده مردم رو تو این زمینه مطالبه نمی‌کنه. هر چقدر ما بیشتر مردم رو تو این فضا میبریم، بیشتر حقوقشون ضایع میشه، درصد در واقع آسیب‌ها بیشتر می‌شود و آسیبی هم هست که دولت، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نمیتوانند پاسخگوش باشند. چرا؟ چون فضای فراهم کردیم. من تعبیری که میگم ما یک شهری درست کردیم، نه براش مرز ایجاد کردیم، نه براش اراز هویت قائل شدیم. طرف با چهره پوشیده شده، نقاب زده زیر لباسش و پوششش، اصلا نمیدونی چه سلاحی داره، کی هست، چه کاره هست، با چه شرایطیه میاد تو این فضا. شما هم همه رو به خاطر اینکه در واقع فقط یه منفعت تو ذهنت هست، اینه که در واقع بلنگویی که اونجا داره کار میکنه میگذاره شما خیلی از حرفات رو بدون صحت سنجی در بین این جمع در واقع منتشر بکنی، این اجازه میده که در واقع همه بیان تو اون فضا و اتفاقا تشویق میکنه، حتی امتیاز میده، کیفیت سرویس بالاتر، بحث در واقع استقرار سرورها در داخل کشور برای اینکه سرعت بالاتری در واقع داشته باشه، و همه اینها ما رو سوق میده به یک فضای بیقانون. بعد میایم تازه اونجا شعار آزادی بیان، شعار در واقع توسعه کسب و کار و مسائل مختلف رو تو این فضای بیقانون میدیم. در واقع به اون کسی که حقش ضایع شده میگیم آقا شما اصلا حقی نداری بیای اینجا، برو، آسیب دیدی، هیچ ضمانت اجرایی من برات قائل نیستم.
خیلی متشکر. همکارای من یک میان برنامه رو آماده کردن در همین رابطه که میشنویم و بعد در خدمت شما هستیم.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها، الزام‌ها، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب بعد از این میان برنامه من یک بار دیگه اعلام بکنم که شنونده محترم رادیو گفتگو، شنونده برنامه قانون قانون گذاری هستید با موضوع حوزه فضای مجازی و میتونید نظراتتون از طریق سامانه پیامکی 301035 یا تلفن 162 رادیوی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و یا با مراجعه به اپلیکیشن ایران صدا نظراتتون برای این برنامه، سوالاتتون رو در میون بگذارید، استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر نصراللهی، اگر چون آقای دکتر جاوید نیا اشاره کردن به اهمیت قانون و اجرای قانون و برخورد با کسی که مثلا نظر قاضی رو اگر نقض بکنه، به سایر کشورها یک اشاره کلی داشتن، طور دقیق‌تر اگه بخوایم مثال بزنیم در حوزه فضای مجازی در سایر کشورها چه قوانینی در چه سطوحی وجود داره، چجوری رعایت میشه، مثلا تو بحث‌های تربیتی، تقسیم بندی سنی؟ چون من یه تجربه دارم، یه چند سالی ماموریت نیویورک بودم، اونجا نزدیک میرید میگه مثلا فیلترهایی داشتن که مثلا کودکان و جوان تو هر سایتی نمیتونن وارد بشن. آیا نمونه‌هایی دارید که سایر کشورها چه میکنن و ما چقدر در این زمینا چیکار کردیم؟
خدمتتون عرض کنم که ما میتونیم کشورها رو به دو بخش تقسیم کنیم از این منظر. یکی کشورهای در واقع پیشتاز هستن، یعنی کشورهایی که تو حوزه فضای مجازی، حالا هم از رشد فناوری توی اون کشورها و هم نظام حقوقی، مثلا شاید بگیم تو این کشوری مثلا پیشتازی است که من با اینجا دو شق میکنم، مثلا شاید آمریکا رو بشه از مثلا اتحادیه اروپا مثلا تفکیک کرد تا حدودی.